بررسی رسانه‌های بیگانه.
اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. ممنونم که همراه ما هستید در برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. در این برنامه قصد داریم نگاهی به تحولات ایران و جهان داشته باشیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. این هفته دوباره غزه در رأس خبرها بود. اول اینکه درگیری‌های شدیدی داخل شهر غزه داشتیم. می‌دونید که دو هفته‌ای هست که صهیونیست‌ها به صورت زمینی وارد غزه شدند. کوچه به کوچه درگیری هست.
با زمانی که این جمعیت متراکم در غزه هست، جمعیت بزرگ، پیچ‌روی برای اسرائیلی‌ها بسیار دشواره و آمار قربانیان رو هم بسیار بالا می‌بره و اسرائیل می‌بینیم که زیر فشاره برای کنترل میزان تلفات این جنگ.
همونطور که حد زده میشد، تله های حماس نفس صهیونیست ها رو گرفته. در یک حمله دو صهیونیست کشته شدند و 9 نفر هم زخمی. این تلفات بسیار فراتر از انتظار اونهاست. همچنین گردان های قسام، شاخه نظامی حماس، اعلام کرد تجمع نظامیان صهیونیست رو در جنوب شهر غزه با خمپاره هدف قرار دادیم. گردان های المجاهدین، یکی از گروه های مقاومت در غزه، یک دستگاه تانک دشمن را در خیابان از صنایع شهر غزه هدف قرار دادیم.
خب همینطور که عرض کردم، اسرائیل میخواد که این جنگ هر چه زودتر متوقف بشه. به هر حال هزینه هایی که داره بر اسرائیل وارد میکنه خیلی سنگینه و این اگر بخواد 6 ماه دیگه هم به این شکل پیش بره، پیش بردش واقعا دشواره.
عبدالملک حوسی، رهبر انصارالله یمن، در سخنرانی گفته باید رژیم صهیونیستی از نظر اقتصادی و سیاسی تحریم بشه و روابط تجاری اون به حداقل برسه تا عملاً در انزوا قرار بگیره. رهبر انصارالله گفته
دشمن صهیونیستی در نسل کشی و جنایت های فاجعه بار خودش در نوار غزه از تمام ابزارهای نسل کشی استفاده میکنه و به اون ادامه میده، از کشتن با حملات هوایی و بمب های آمریکایی و انگلیسی و مهمات جنگی انگلیسی و آلمانی و همچنین استفاده میکنه از سوخت و نفت کشورهای عربی که به حرکت در میاره با استفاده از اونها تانک ها و ماشین های نظامی و هواپیماهای خودش رو.
اما جنجالی ترین مسئله این هفته طرح جدید دونالد ترامپ که در 21 اصل ارائه شده.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح ترامپ را قبول کرد.
در این طرح که جزئیات فراوانی داره، از طرف فلسطینی خواسته شده همه ی گروگان ها رو آزاد کنه و حتی بالاتر سلاحش رو زمین بگذاره. این طرح در همون ساعت اولیه مورد استقبال شدید صهیونیست ها قرار گرفت.
رهبران اپوزیسیون پارلمانی در اسرائیل هم از این طرح حمایت کردن و نه تنها حمایت کردن، بلکه دست کم 2 نفر از اونها به صورت مشخص، یعنی یائیر بونا رهبر حزب چپگرای دموکرات ها و یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، تاکید کردند که اگر که احزاب راستگرای افراطی داخل دولت بخوان از دولت برن کنار و باعث سقوط دولت بشن به دلیل پذیرش این طرح، اونها حاضر هستن که یک چتر حمایتی رو از دولت نتانیاهو داخل در واقع در پارلمان ایجاد بکنن و تا زمانی که این طرح اجرایی میشه اجازه سقوط دولت رو ندن.
ظاهرا نتانیاهو در سازمان ملل که سخنرانی کرد در آمریکا مون تا به دیدار ترامپ بره و این طرح رو به سرانجام برسونه. بسیاری از خبرنگاران منتظر پایان جلسه بودند.
خب شاید سفر آقای نتانیاهو با جنجال زیادی همراه بود، از جمله همین کنفرانس خبری که دیدید ساعت‌ها به تعویق افتاد. نشان دهنده این است که مذاکرات در پشت درهای بسته بسیار طولانی شده است و به طول انجامیده است.
طرحی که ارائه شده بندهای بسیاری داره که در جزئیات اون که دقت کنیم حاشیه‌های زیادی هم داره. البته بسیاری هم مخالفت کردن. حتی در داخل گروه‌های فلسطینی‌ها مخالفت جدی شده.
اون طرف خب طرف این توافق تشکیلات خود در میان فلسطین نخواهد بود، حماس خواهد بود. حماس هنوز واکنش رسمی نشون نداده به این پیشنهاد، به شدت از این طرح انتقاد هم کردن و مثلا مردمی از مقامات حماس مصاحبه با الجزیره داشته، گفته که درباره خط اتفاق بود که خن اصلاح اتفاق نخواهد افتاد به صورت مشخص. و از اون طرف باید گفت جهاد اسلامی هم که اگرچه طرف این توافق است، اما به هر حال گروه اصلی هست که همچنان گروگان هم در اختیار داره، اون دیگه به شدت به این توافق حمله کرده، اون رو در واقع یک بیانیه آمریکایی اسرائیلی توصیف کرده.
شبکه روسیه الیوم گفته منابع آگاه اعلام کردند که کشورهای عربستان، مصر، اردن و ترکیه نسبت به اقدام بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص ایجاد برخی تغییرات در طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه خشمگین هستند. بر اساس این گزارش منابع مذکور اضافه کردند که طرح ارائه شده به حماس با نسخه‌ای که آمریکا پیشتر با این کشورها توافق کرده بود اختلافات ریشه‌ای داره.
اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان دیروز در اسلام آباد یک تعاملی با خبرنگاران داشته و در این گفتگو که با خبرنگاران داشته او گفته که طرح صلح برای غزه که از سوی آقای دونالد ترامپ رونمایی شده طرحی نیست، که دونالد ترامپ در دیدار با رهبران برخی از کشورهای اسلامی از جمله نخست وزیر پاکستان مطرح کرده بود. او گفت که بدون شک اگر طرح آقای ترامپ پیشنهادات کشورهای اسلامی را در بر نداشت برای ما قابل قبول نخواهد بود، و گفت که رهبران 8 کشور اسلامی در حاشیه 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم با آقای ترامپ دیدار کرده بودند و در آن دیدار هم پیشنهادهای خود را برای صلح در خاورمیانه به آقای ترامپ داده بودند، و اگر این پیشنهادات در نظر گرفته نشد طبیعتاً این طرح برای ما قابل قبول نخواهد بود.
در آستانه یه نشست نتانیاهو با ترامپ در کاخ سفید، جمعی از معترضان به جنگ در غزه با تجمع در برابر کنسولگری آمریکا در قدس اشغالی خواستار توقف جنگ و آزادی اسرای صهیونیستی شدند. تجمع معترضین به جنگ غزه رو در برابر کاخ سفید هم داشتیم. لحظاتی قبل از ملاقات نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ترامپ، معترضان به جنگ در نوار غزه در برابر کاخ سفید تجمع کردند. یک مسئول در جنبش حماس در گفتگو با بی بی سی اعلام کرد که پیش‌بینی میشه این جنبش طرح ترامپ رو رد کنه. او افزود که طرح مذکور در راستای منافع رژیم صهیونیستی بوده و منافع ملت فلسطین رو نادیده میگیره.
یک مقام ارشد حماس همانطور که گفتی به بی بی سی میگه که این طرح در خدمت منافع اسرائیل هستش، مردم فلسطین را نادیده میگیره و هیچگاه حاضر به خلع سلاح ما نخواهیم شد و سلاحایمون را نه تنها تحویل نخواهیم داد، همچنین با استقرار نیروهای بین المللی در غزه هم مخالفت میکنه، زیرا این به گفته این مقام حماس گونه ای اشغالگری جدید هستش.
حماس با دو بند این طرح هرگز موافقت نخواهد کرد. خلع سلاح و استقرار نیروهای بین المللی در غزه که شکل جدیدی از اشغالگری به شمار میره.
طرح صلح ترامپ همچنان در صدر خبرهای جهان هست، اما میبینیم که با وجود برخی مخالفت هایی که شاهد بودیم، همچنان درباره اینکه بالاخره حماس اون رو میپذیره یا خیر، همه دو به شک هستند.
رسانه‌های حامی اسرائیل بسیار خوشحالند و با دقت از آینده‌ای میگن که این طرح براشون میسازه.
دیروز نظرسنجی در I-24 کانال اسرائیلی انجام شد که اکثریت قاطع مردم اسرائیل که از اونها پرسیده شده بود که آیا با طرح صلح و آتش بس ترامپ موافقن و حمایت از اون میکنن، پاسخ مثبت دادن. در این نظرسنجی 88% از پاسخ دهندگان به طرح ترامپ بله گفتن، واقعا یک اکثریت کامل هستش. 9% با اون مخالفت بودن و 3% هم نظری نداشتن.
بسیاری از رسانه‌ها ابهاماتی هم دارند که با توجه به تجربه عملکرد نتانیاهو با بدبینی به اون نگاه می‌کنند. شبکه الجزیره با بررسی طرح ترامپ 5 نقطه مبهم و تعیین کننده اون رو فهرست کرده. غزه چگونه اداره خواهد شد؟ معلوم نیست که اعضای حکومت موقت انتقالی توسط چه کسی انتخاب میشن و رابطه هیئت صلح به رهبری ترامپ و تونی بلر با این حکومت چگونه خواهد بود؟ نیروی بین المللی چگونه تشکیل خواهد شد؟ طرح ترامپ امنیت غزه رو به یک نیروی بین المللی موقت میسپره، اما معلوم نیست این نیرو از کجا میاد و آیا میتونه از فلسطینی ها در برابر اسرائیل محافظت کنه؟ اسرائیل چه زمانی عقب نشینی خواهد کرد؟ در این طرح هیچ تعریف و زمانبندی مشخصی برای عقب نشینی کامل اسرائیل نیومده.
اولا حماس باید اسلحه‌اش رو زمین بگذاره که خب حماس احتمالاً این رو نخواهد پذیرفت. نباید هیچ نقشی در آینده غزه داشته باشه که این هم برای حماس سخت پذیرفتنش. و شاید اصلا مهمتر یا حداقل اون موردی که حماس روش تأکید میگذاره چون ورای خود حماس هست، مسئله دولت فلسطینی هست. در این طرح علارغم اینکه برخلاف نظر آقای نتانیاهو اسم دولت فلسطینی ذکر شده، ولی تأسیس این دولت چنان مشروط شده به یک سری مسائل گوناگون که در عمل هیچ تاریخی براش نمیشه متصور شد و احتمالاً هیچ وقت هم به تحقق نمیپیونده، چون این طرح میگه که بعد از اینکه غزه آرام شد، بعد از اینکه یک نیروی در واقع حافظ صلح بین‌المللی مستقر شد و بعد از اینکه تغییرات و اصلاحات لازم در حکومت خود مختار فلسطینی به رهبری محمود عباس انجام گرفت، بعد از همه اینها تازه میگه که یک مسیر معتبر برای تشکیل دولت فلسطینی باز میشه و ما، یعنی طراحان این طرح میگن که ما میدونیم این تشکیل همچین دولتی آرمان مردم فلسطین هست. در نتیجه از نظر حماس در عمل هیچ راه مشخص و معینی برای تشکیل دولت فلسطینی وجود نداره. ضمن اینکه طرح، ضمن اینکه میگه نهایتا نیروهای اسرائیل از غزه خارج میشن، ولی هیچ جدول زمانی معینی هم تعیین نمیکنه و از نظر حماس باز هم این ممکنه به این معنا باشه که در عمل ممکنه برای مدت‌های طولانی ارتش اسرائیل در غزه بمونه و مجموعه این عوامل به نظر میرسه حماس رو به طرف خیلی جواب منفی یا حداقل درخواست برای تغییرات جدی فشار میاره روش.
با وجود همه این نقدها، نتانیاهو که از جلسه با ترامپ بیرون اومد بسیار خوشحال بود. او در جمع خبرنگاران صحبت کرد و گفت:
اگر حماس این پیشنهاد رو بپذیره، در ابتدا ما یک عقب نشینی محدود خواهیم داشت که در پی اون ظرف 72 ساعت همه گروگان‌های ما آزاد خواهند شد. بعد یک نهاد بین‌المللی تأسیس خواهد شد که مسئولیت خلع سلاح کامل و آری کردن غزه از تسلیحات رو عهده‌دار خواهد شد.
در مقابل روزنامه گاردین هم نقدهایی داشته. روزنامه گاردین با بررسی ابهامات طرح ترامپ برای غزه نوشته: این طرح مستلزم عقب نشینی کامل اسرائیل پیش از آزادی گروگان ها نیست. بعد از اون هم که تمام اسرای اسرائیلی آزاد بشن، اسرائیل فرصت داره تا 72 ساعت برای پذیرش این توافق تصمیم بگیره. سپس حکومت غزه به یک نهاد موقت انتقالی در قالب یک کمیته تکنوکرات و غیر سیاسی فلسطینی منتقل میشه که خودش تحت نظارت و سرپرستی یک هیئت صلح بین المللی به ریاست دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت.
اشاره کرده است بهش یکی تشکیل نوعی از دولت خودگردان فلسطینی است بدون وجود حماس. اما اینکه چگونه میخواهند به این داستان برسن مشخص نیست. دوم اینکه ایشون گفتش که بعد اون منطقه یعنی غزه خلع سلاح بشود، اون هم مشخص نکرد چه کسی قرار است خلع سلاح بکند.
این اختلاف نظرها باعث شد که برخی بگن این طرح به جایی نخواهد رسید. جالبه که نتانیاهو باز هم گفته که نمیذاره کشور فلسطین تشکیل بشه. بسیاری از سناتورهای آمریکایی هم همراه او هستند. این همراهی در نوع خودش جالبه. از این سناتور بشنوید.
ما قرار نیست کشوری متشکل از تروریست‌ها تشکیل بدیم که مدام به طور بی‌هدف اسرائیلی‌ها را فقط به خاطر یهودی بودن کشتار می‌کنند. آنها سعی دارند توجیه کنند که چرا قبلا یهودیان را کشتند و قرار است در آینده هم به این کشتار ادامه دهند.
اما شاید بزرگترین مشکل طرح ترامپ اینه که هیچ فلسطینی در تهیه اون حضور نداشته. این بزرگترین توهین به این ملت. نقاب از نقش شبکه‌های اجتماعی در کنترل افکار عمومی به نفع اسرائیل خواهد گفت.
سلام و صبح آدینتون بخیر. یادتونه هفته پیش تو بخش نقاب درباره خرید سهام تیک تاک توسط یک سرمایه‌دار یهودی صهیونیست حرف زدیم؟ هنوز اون بحث داغ بود که دوباره اسم اسرائیل اومده وسط و این بار مستقیم پای نتانیاهو باز شده. داستان از سفر نتانیاهو به نیویورک شروع میشه. اونجا با یه گروه از چهره‌های معروف فضای مجازی آمریکا نشست گذاشت. حرفش انگار درباره یه عملیات جنگی بود. فقط به جای توپ و تانک اسم پلتفرما رو میبرد.
ما باید از ابزارهای جنگی استفاده کنیم. اسلحه ها با گذشت زمان تغییر میکنند و امروز نمیتوان با شمشیر یا سوار نظام جنگید. مهمتر از همه رسانه‌های اجتماعی هستند. مهمترین خریدی که همکنون در جریان قرار دارد تیک تاک است و بعدی هم ایکس. باید با ایلان صحبت کنیم. او دشمن نیست بلکه دوست است. اگر بتوانیم این دو را به دست آوریم بسیاری از چیزها را به دست خواهیم آورد.
حرفای نتانیاهو کاملا واضح بود. اینکه شبکه‌های اجتماعی رو مثل اسلحه‌های جنگی بگیرن تا جریان اطلاعات و روایت‌ها رو به سمت خودشون ببرن. حالا وقتی به سمت شرکت‌ها نگاه کنیم، پای آدام موسری مدیر اینستاگرام وسط میاد. CNN بیزینس تو گزارشی 4 سپتامبر 2024 نوشت:
آدام موسری یک اسرائیلی آمریکایی بوده که از سال 2018 مدیریت اینستاگرام را بر عهده داشته است.
هرچند در ادامه همین گزارش ادعا شده هیچ گزارش معتبر و قابل استنادی وجود نداره که اونو به عنوان نفوذ مستقیم دولت اسرائیل یا فعالیت‌های لابیگری به نفع اسرائیل در شرکت متا مرتبط کنه. اما چند وقت قبلتر فاینانشال تایمز 21 ژوئن 2024 روایتی متفاوت داد و گزارش کرد
دولت اسرائیل به طور فعال روی سیاست‌گذاری محتوایی سکوهای بزرگ فضای مجازی تأثیر گذاشته و در مواردی با استفاده از روابط دیپلماتیک و فشار اقتصادی مسیر تصمیمات داخلی این شرکت‌ها را تغییر داده است.
یعنی حتی اگه آدام موسری خودش مستقیماً با اسرائیل کار نکنه، فشار سیاسی و اقتصادی این دولت روی شرکت متا کاملا محسوسه. همین نگاه رو بلومبرگ هم توی گزارش 4 سپتامبر 2024 داشت و نوشت
هرچند هیچ مدرک مستقیمی از وابستگی مدیریتی آدام موسری به دولت اسرائیل وجود ندارد، اما فشارهای رسمی و غیر رسمی اسرائیل بر متا سیاستهای این شرکت را در قبال محتواهای این شبکه اجتماعی درباره غرب آسیا شکل داده است.
جالبه که عفو بین الملل 15 ژانویه 2024 هشدار داد.
شرکت‌های رسانه اجتماعی تحت فشار دولت اسرائیل محتوای کاربران فلسطینی را حذف یا محدود کرده اند و این اقدام حتی آزادی بیان را نقض کرده است.
وقتی همه این گزارش‌ها را کنار هم می‌ذاریم، یه تصویر واحد در میاد. اسرائیل با نقشه‌ای حساب شده داره میره سمت تصاحب ابزارهای دیجیتال تا روایت‌های جهانی رو کنترل کنه و صدای مخالف رو خاموش. جمعتون به خیر و نیکی.
چهره خبرساز.
حالا در چهره خبرساز سراغ مردان پشت پرده طرح جدید دونالد ترامپ خواهیم رفت. لطفاً بشنوید.
تا تونی بلر و جارد کوشنر داماد ترامپ که رابطه نزدیکی هم با اسرائیلی ها دارن از جمله افرادی هستند که جزو طراحان طرح صلح ترامپ به حساب میان.
نشست بلند مرتبه‌ای که در کاخ سفید در خصوص مسئله غزه روز گذشته برگزار شد، بیش از هر چیز توجه‌ها را معطوف کرده به حضور افرادی که در این نشست حاضر بودند. آقای تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، و آقای جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، در این نشست قرار بوده که طرحی رو برای مقابل آقای ترامپ قرار بذارن که فردای پس از جنگ در غزه رو در واقع راه حلش رو پیشنهاد.
کمتر کسی در جهان پرونده سیاسی چنین سیاه و سفیدی مانند تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس، داره. او در حوالی 50 سالگی در حمله به عراق با ایالات متحده آمریکا همدست شد. نام این مرد 72 ساله حالا بار دیگر هم به صدر اخبار برگشته. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تازه ترین طرح صلح خودش در غزه به سراغ بلر رفته تا اون رو تبدیل به رئیس دولت انتقالی غزه کنه.
همین تکذیب آقای بلر خودش گویاست. اگه آقای بلر بخواد بیاد پا وسط بذاره بشه میانجی انتقال اهالی غزه، یک در تاریخ ممکنه که خودش رو بدنام بکنه، نام خودش رو به بدی در تاریخ ثبت بکنه برای همیشه.
این در حالی است که دولت طبق آخرین انتخاباتی که در نوار غزه برگزار شد در دست حماس است. حماس شامگاه یک شنبه ششم مهر ماه اعلام کرد که تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، شخصیتی غیر قابل پذیرش و نامطلوب در موضوع فلسطینه. این گروه همچنین تاکید کرده که تا کنون هیچ پیشنهادی از راه میانجی‌ها برای آتش بس در نوار غزه دریافت نکرده. حسام بدران که عضو دفتر سیاسی حماس هست در کانال تلگرامی گفته پیوند دادن هر طرحی با این فرد نامطلوب برای ملت فلسطین بدیومن و زیانباره. او بلر رو شخصیتی منفی دانسته و افسوده که بلر چه بسا باید در دادگاه‌های بین المللی به خاطر جنایاتی که مرتکب شده به ویژه نقشش در جنگ عراق پاسخگو باشه. بدران گفت بلر نه برای مسئله فلسطینیان خیری داشته، نه برای عرب‌ها و نه برای مسلمانان. اما سراغ داماد ترامپ هم بریم. جارد کوشنر در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مشاور ارشد خاورمیانه در دولت اون بود، اما اکنون انتخاب کرده که تنها یک شهروند عادی و فعال در عرصه تجارت و سرمایه گذاری باشه. با این حال در کنار تونی بلر روی طرحی برای روز پس از جنگ غزه کار کرده
و در نهایت هم چیزی که به چشم بنده خبرنگار آمد، با توجه به اینکه خانواده ترامپ رو هم خیلی خوب میشناسم، پشت سر هم گلاره صحبت از آقای جارد کوشنر بود، داماد آقای ترامپ، در حالی که اصلا ما دیدیم توی دولت ترامپ جارد کوشنر هیچ گونه مقام و پستی ندارد. جارد و ایوانکا که اینجا به اسم جیوانکا میشناسنشون کاپل رو، اصلا در دوره دوم ترامپ گفتن حاضر نیستن در داخل سیاست وارد بشن، بیزنس خودشون رو دارن، بچه هاشون رو میخوان بزرگ کنن، پا نگذاشته بودن. الان ما میشنویم جارد کوشنر، آقای ترامپ چند بار اسمش آورد، گفت یک در واقع حرکتی کرده است که هیچ کس دیگر نمیتوانسته است انجام بده، یک پوزیشن خیلی کلیدی داشته است در این گفتگوها. خب آقای جارد کوشنر شخصا هم امیر قطر رو میشناسد، هم امارات رو میشناسد، هم عربستان رو میشناسد، و بنابراین به نظر میاد نقش خود افرادی که دور و بر ترامپ بودن هم در نوشتن این طرح کلی خیلی پررنگ بوده.
وقتی کوشنر سر و کله‌اش پیدا میشه، یعنی بوی پول به مشامش میرسه. اون اخیراً هم در تجارت پرسود 55 میلیارد دلاری با همراهی عربستان حضور داشته. احتمالاً با سرزمین فلسطینی ها هم میخواد تجارت بکنه، فعلا که تبلیغاتش رو هم شروع کرده. به نظر میرسه که همه یه مخالفان فلسطین جمع شدن تا فلسطین رو بکوبن و بسازن تا آرامش صهیونیست ها تأمین بشه.
به پایان بررسی رسانه های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. Show.